ساعت 10 شب در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، من کیوان حسینی میزبان شما هستم. در روز پنجشنبه 4 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی، 24 ماه مه سال 2012 میلادی، درود میفرستم به شما از استدیوی خبر رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید. در این روز دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران در شهر بغداد برگزار شد و سرانجام دقایقی پیش کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم در کنفرانس خبری از نتایج این کنفرانس و این مذاکرات گفت. درباره این مذاکرات مفصل خواهیم گفت، اما بد نیست قبل از این که بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو میشنویم، خبرهای این مذاکرات رو همراه با خبرهای بیشتر از حسین قویمی بشنویم.
با درود فراوان، همونطور که کیوان اشاره کرد، کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 شامگاه پنجشنبه از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه جاری خبر داد. خانم اشتون در کنفرانس خبری کوتاهی اعلام کرد که دو طرف توافق کردند روزهای 29 و 30 خرداد ماه در مسکو به گفتگو بنشینند. کاترین اشتون همچنین گفت از ایران انتظار داریم گام‌های مشخصی در مورد ایجاد اعتماد بردارد. طی دو روز گذشته سعید جلیلی و گروه 5 به علاوه 1 پشت درهای بسته در دارالضیافه بغداد درباره مسئله هسته‌ای ایران مذاکره کردند، اما از جزئیات این گفتگوها تا کنون گزارشی منتشر نشده است. دقایقی بعد سعید جلیلی، سرپرست تیم مذاکره کننده ایران، در پی سخنان کاترین اشتون در نشست خبری بغداد ادامه مذاکرات هسته‌ای در مسکو را تایید کرد. وی ضمن تأکید بر اینکه انرژی صلح‌آمیز حق تمامی اعضای NPT است، افزود قرار است در دور بعدی مذاکرات کارشناسان با یکدیگر به گفتگو بنشینند. در همین زمینه بیشتر خواهید شنید، همچنان بمانید با ما. در خبر دیگر، علی حسنوف رئیس بخش اجتماعی سیاسی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان اظهارات وزیر خارجه ایران را تهدیدآمیز خواند. به گفته وی جمهوری آذربایجان را با این تهدیدها نمی‌شود ترساند و نمی‌شود از راه حق و اراده مردم خود بازگرداند. به تأکید کرد اراده دولت آذربایجان بر اراده مردمش تکیه دارد و هیچ کس نمیتواند این اراده را بشکند یا آن را تهدید کند. روز چهارشنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در واکنش به چند تجمع اجتماعی، در واقع تجمع اعتراضی در مقابل سفارت ایران در باکو و سر دادن شعارهای علیه مقامات ایران از جمله آیت الله خامنه ای، اعلام کرد اقدام ناپسند و نادرست اخیر در مقابل سفارت ایران در باکو در شأن دولت و ملت جمهوری آذربایجان نیست. دومین روز از انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز در شماری از شهرهای این کشور در حال برگزاری است و بنابر آخرین گزارش‌ها با تمدید یک ساعته مهلت رأی‌گیری در این انتخابات تا ساعت 9 شب به وقت محلی ادامه خواهد داشت. 12 نامزد در این انتخابات به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و بیش از 50 میلیون نفر واجد حق رأی هستند. در خبری دیگر، هیئت مستقل تحقیق که از سوی سازمان ملل مأمور بررسی اوضاع در سوریه شده بود اعلام کرد نیروهای امنیتی حکومتی و شورشیان مسلح هر دو حقوق بشر را در این کشور نقض کردند. کیوان؟
ممنونم از حسین قویمی. آخرین خبرها رو شنیدیم و اما مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. سرانجام کنفرانس خبری بعد از مذاکرات هسته‌ای برپا شد. نتیجه، تاریخ دور بعدی مذاکرات و محل آن تعیین شد. ارزیابی یک تحلیلگر سیاسی را درباره مذاکرات بغداد همراه با جزئیات خبری ماجرا خواهیم شد. بار دیگر دزدان دریایی و بار دیگر پای ایران و آمریکا میانه قصه. این بار ایرانی ها کشتی باری آمریکایی را نجات دادند. شرح ماجرا را برایتان خواهیم گفت. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل منتشر شد. عفو بین الملل درباره وضع حقوق بشر در ایران چه میگوید؟ میشن. و وضعیت مبهم سرنوشت خانه سینما در ایران به رغم حکم دیوان عدالت اداری. همه در برنامه امشب مجله شبانگاهی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها شنیدیم، کنفرانس خبری که انتظارش رو می‌کشیدیم دقایقی پیش برگزار شد و هم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هم سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران از محل مذاکرات بیرون آمدند و جداگانه در کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران جواب دادند و درباره نتایج مذاکرات سخن گفتند. البته کنفرانس خبری آقای جلیلی کماکان ادامه داره. همکارم هانا کاویانی که خبرهای مربوط به مذاکرات رو دنبال کرده و همطور کنفرانس خبری رو با جدیت و دقت دنبال کرده الان در استودیوی خبر در کنار من هست تا برامون از کلیات حرفهای کاترین اشتون و سعید جلیلی تا این لحظه بگه.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. کنفرانس خبری که به هر حال ساعت‌ها بود که خبرنگاران مستقر در بغداد حداقل منتظرش بودند و ما اینجا بالاخره برگزار شد. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نماینده مذاکره کننده با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره مسئله هسته‌ای هست. خانم اشتون به میان خبرنگاران اومد، از این سخن گفت که زمینه مشترکی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 وجود داره و البته تفاوت نظرها. همچنین خانم اشتون خبر مهمتری رو اعلام کرد و اون اینکه مذاکرات به دور سومی خواهد کشید، یعنی بعد از استانبول و بغداد شهر بعدی که گروه 5 به علاوه 1 و ایران به پای میز مذاکره خواهند رفت مسکو خواهد بود و این مذاکرات در روزهای 29 و 30 خرداد ماه، یعنی کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. خانم اشتون همچنین بر راه حل قدم به قدم تاکید کرد، راه حل قدم به قدمی که پیشتر مسکو پیشنهاد دهنده اون بود و همچنین رسانه‌های ایران وقتی که از محورهای بسته پیشنهادی ایران سخن می‌گفتند، حدس و گمان‌هایی که می‌زدند یکی از موارد پیشنهادی ایران هم همین موضوع قدم به قدم و جلب اعتماد از هر دو سو بود. اما سعید جلیلی هم به میان خبرنگاران اومد با کمی تأخیر، به دلیل اینکه خبرنگاران مکان برگزاری کنفرانس خبری رو داشتن ترک می‌کردند، اما بار دیگر به جایگاه خودشون بازگشتن. سعید جلیلی سخنان خودش رو با تشکر از عراق و همچنین تاکید بر جایگاه عراق به عنوان کشوری که موفق شد که در بغداد امنیت نسبی رو ایجاد بکنه و این کنفرانس برگزار بشه. اما پس از اون سعید جلیلی به دو محوری اشاره کرد که از روز گذشته درباره بسته پیشنهادی ایران صحبتش شده بود و اینکه این بسته دو سو داشت، یکی هسته‌ای و دیگری غیر هسته‌ای. سعید جلیلی به عنوان مثال از موضوع غیر هسته‌ای که ایران در این مذاکرات به اون تاکید کرد به موضوع بحرین اشاره کرد و لزوم برقراری دموکراسی و حق رأی برای همه. اما همچنین گفت موضوع غیر هسته‌ای که گروه 5 به علاوه 1 به اون اشاره کرده بود در این مذاکرات دو مورد بود، یکی بحث دزدی دریایی و مقابله با اون و امنیت آبراها و همچنین موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر. اما سعید جلیلی پس از اون به موضوع هسته‌ای پرداخت و صحبت زیادی بیشتر از آنچه که کاترین اشتون کرده بود نکرد، اما در تا اونجایی که ما دنبال می‌کردیم قبل از اینکه من به استودیو بیام، سعید جلیلی از غنی‌سازی 20% اورانیوم صحبت می‌کرد، موضوعی که کاترین اشتون هم به اون اشاره کرد و این غنی‌سازی 20% رو گفتش که ایران مصرف درمانی داره، برای همین داره از اون استفاده میکنه. تأکید کرد که 2 سال پیش ایران خودش پیشنهاد داده بود که این اورانیوم 20% رو به ایران بفرستند و ایران تولید نکنه، اما به دلیل اون چه که سعید جلیلی از اون کارشکنی نام برد، ایران خودش سعی در تولید اورانیوم 20% کرد و گفتش که این حق ایران. اما نکته‌ای که در میان جملات سعید جلیلی بود کیوان، این که اشاره کرد که این موضوع اگرچه حق ایرانه اما موضوعی است که میتونه موضوع همکاری‌های دو طرف باشه. اما باز هم تاکید می‌کنم طرفین به جزئیات اون چی که در میان صحبت‌هاشون بود، اون چی که دقیقاً راجبش صحبت کرده بودند، اشاره‌ای نکردند. رادیو فردا دقایقی پس از اینکه کنفرانس خبری خانم اشتون برگزار شد گفتگویی داشت با سخنگوی کاترین اشتون، مایکل من که اون هم در بغداد حضور داره. و مایکل من ابتدا به رادیو فردا درباره گفتگوها این چنین گفت:
We have finally for the first time really been able to discuss with the Iranian side the real concrete substantive issues of
مایکل من به رادیو فردا گفتش که این برای اولین باره که موفق شدیم که با ایران درباره برنامه هسته‌ایش و خصوصا غنی‌سازی 20% اورانیوم که موجب نگرانی جامعه جهانی صحبت بکنیم. و به این اشاره کرد که این به هر حال یک روند عادی گفتگوست و قراره که بسته پیشنهادی بررسی بشه.
خب خیلی عالی، جزئیات حرف‌های کاترین اشتون و سعید جلیلی رو شنیدیم. البته همونطور که گفتم کنفرانس خبری سعید جلیلی کماکان ادامه داره و همکارم هانا تقریبا تا 10 دقیقه پیشش رو از نزدیک و دقیق مانیتور کرده بود که براتون گفت. و در ادامه اگر حرفای مهم میرم سعید جلیلی گفته باشه، هانا دوباره در بخش‌های بعدی خبر برامون خواهد گفت. اما هانا قبل از اینکه اشتون و جلیلی بیان برای این کنفرانس خبری، یه سری حواشی اتفاق افتاد. در یک لحظه گویا اومدن اصلا بیان که توی سالن میگفتن که داره برگزار میشه کنفرانس خبری، که در مجله شامگاهی ما گفتیم که تا دقایق دیگه احتمالاً این کنفرانس برگزار میشه، ولی باز هم به تاخیر افتاد. از حواشی این کنفرانس برامون میگی؟
نشست بغداد فکر می‌کنم که از دقایق اولش حواشی زیادی داشت، خصوصا قبل از شروع نشست و اینکه گرد و غباری حتی به تعطیلی فرودگاه بغداد کشیده بود. اما به دلیل حساسیت موضوع این نشست و نحوه برگزاری اون، محل برگزاری اون، خبرهای زد و نقیض بسیار بود. آنچه که ما از صبح امروز خصوصا با آغاز روز دوم مذاکرات میشنیدیم این بود که هر دقیقه خبرگزاری‌ها، چه خبرگزاری‌های ایران و چه خبرگزاری‌های خارجی، خبرهایی رو منتشر می‌کردن مبنی بر اینکه آیا توافقی شده، آیا ایران با بسته پیشنهادی 5+1 مخالفت کرده یا موافقت کرده. به هر حال موضوعی که وجود داشت این بود که ما با کنفرانس خبری خانم اشتون و آقای جلیلی متوجه نتیجه این موضوع شدیم. همچنین موضوعی که وجود داشت، همونطور که اشاره کردی، بحث طولانی شدن بود که مایکل من هم در این باره به ما چیزی میگه.
That was simply organizational questions. It was decided because a negotiation is a dynamic process.
مایکل من هم سخنگوی کاترین اشتون میگه که طولانی شدن گفتگوها صرفا بحث سازماندهی بوده و گفتگو پدیده دینامیکه و میتونه کوتاه یا بلند بشه، و اینکه گفتگوها طولانی شدن رو نشانه مثبتی میدونه. و در نهایت اون چیزی که سخنگوی کاترین اشتون به ما گفت این بود که به نظر میاد نتیجه این گفتگوها حداقل برای گروه 5+1 نتیجه مثبتی بوده. کیوان
ممنونم هانا، توضیحات واقعا کامل بود. از مایکل مان هم شنیدیم که گفتگوها از نظر اونها چرا طولانی شده. اما هوشنگ حسن‌یاری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران، اینجاست تا درباره نتایج این مذاکرات تحلیل ایشون رو هم بشنویم. همینطور که شنیدیم از گزارشی که همکارم هانا کاویانی داد، آقای حسن‌یاری طی 2 روز گذشته سعید جلیلی و گروه 5+1 رفتن پشت درهای بسته. در نهایت بعد از 2 روز چیزی که به خبرنگاران و افکار عمومی اعلام شد این بودش که توافق کردن که در روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو با همدیگه گفتگو بکنند. آیا به نظر شما این نتیجه‌ای که از مذاکرات تا اینجا اعلام شده نتیجه‌ای بوده که تحلیلگران انتظارش رو داشتند؟ خود شما آیا فکر می‌کردید که تنها چنین نتیجه‌ای گرفته بشه از 2 روز مذاکرات؟
ببینید، خب مذاکرات استانبول و بغداد به اعتقاد من اینا مذاکرات مقدماتی بودن، یعنی اینکه بحث بر سر این بوده که آیا بایستی ادامه داد یا نه، آیا ایران چیزی برای ارائه داری یا نه، آیا کشورهای 5+1 در مقابل ایران خواسته ای دارن و در نتیجه چیزی دارن ارائه بدن به ایران یا نه. اون چی که هر دو طرف اعلام کردن ظاهراً در این مرحله چنین امری روشن شده، یعنی که هم ایران مسائلی رو مطرح کرده، بسته ای رو پیشنهاد کرده، و هم کشورهای 5+1. در نتیجه انتظار می رود آنچه که در مسکو مطرح بشه بحث جدی، بحث ریز بر سر مسائلی که سالها در مورد اونا بحث میشه صورت بگیره، و در نتیجه بحث اساسی به اعتقاد من در مسکو از مسکو شروع خواهد شد.
و اینکه تعیین شده شهر مسکو برای دور بعدی مذاکرات، آیا در این که میرن به مسکو شما نشانه خاصی رو میبینید؟ ارزیابی خاصی دارید از این موضوع؟
ببینیم، خب که روسیه یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هست. روسیه در گذشته ضمن اینکه با گروه 5 به علاوه همکاری بسیار نزدیک و تنگاتنگی داشته، در این حال سعی کرده از ایران هم در مواردی امتیازاتی رو کسب کنه و کسب کرده، ضمن اینکه هشدارهایی به جمهوری اسلامی ایران میداده همواره تاکید مسکو بر این امر بوده که هیچ روی از جنگ علیه ایران استقبال نمی کنه. بنابراین مسکو یک موضع دو پهلویی داشته، ضمن اینکه در مورد عدم هسته‌ای شدن ایران و موضع بسیار روشنی داشته. در نتیجه مسکو میتونه به عنوان واسطه ای قرار بگیره بین سایر همکاران روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان از یک طرف و ایران از جانب دیگر. در نتیجه با استقبال از اجلاس مسکو انتظار میره که مسکو هم مسئولیت خود رو به طور خیلی جدیتر از گذشته بگیره و در مورد مسائلی که مورد گفتگو قرار خواهند گرفت خیلی روشن‌تر از پیش و بدون اینکه از دو پهلوی استفاده بکنه، از سخن‌های دو پهلو بزنه، خیلی روشن مواضع خود رو اعلام بکنه. در نتیجه هم این برای مسکو یک امتیاز از نظر دیپلماسی بین‌المللی و هم به اعتقاد من میتونه به نوعی مسکو رو به دامی باشه برای مسکو که در نهایت باید یک موضع خیلی روشن در قبال مسائل ایران بگیره.
با این وصف ارزیابی کلی شما از مذاکرات، دو دور مذاکرات تا این لحظه چی است؟ آیا روند مذاکرات رو سازنده و مثبت ارزیابی می‌کنید و آیا یا نه مانند برخی منتقدین اعتقاد دارید که ایران تنها زمان می‌خره در این مذاکرات؟
ببینید، خب الان نزدیک به 3 دهه است که بیش از 3 دهه است که ایران با بیشتر کشورهای 5 به علاوه یک مشکلات جدی داشته. در نتیجه از اونجایی که مسئله هستی مسئله بسیار حساسی است و با صلح و امنیت جهانی ارتباط مستقیم داره، بایستی با احتیاط بیشتری حرکت کرد و اون چیزی که در استانبول و بعد در بغداد به دست اومده به اعتقاد من میتونه یک قدم اول مثبتی باشه که با قدم‌های بعدی ادامه پیدا بکنه. از طرفی بایستی برای ایران هم کاملا روشن باشه که از نظر گروه 5 به علاوه 1 به اعتقاد من دوره زمان خریدن و زمان طلب کردن گذشته و در نتیجه مسئله بسیار جدی‌تر از این خواهد بود و میتونه به راحتی به جنگ بین کشورهای حداقل اروپایی غربی ناتو و ایران بیانجامه به اضافه اسرائیل که در نتیجه مسکو و چین هم و دولت‌های روسیه و چین هم در اون مورد جانب ایران رو به طور قطع نخواهند گرفت. بنابراین می شود گفت که یک روند مثبتی احتمالاً در حال شکل گیری که بایستی دید در مسکو آیا این روند به نتیجه یا علائم مثبتی نشان می دهد. در غیر این صورت به نظر من مسئله بسیار جدیتر، بحث جنگ بسیار جدیتر مطرح خواهد شد و در نتیجه انتظار می رود که درگیری نظامی به وجود بیاد و این تحریم ها به طور قطع نه تنها ضعیف نخواهند شد که بر اونها افزوده خواهد شد، این بار با کمک و همیاری بیشتر و نزدیکتر کشورهای چین و روسیه.
ممنونم از شما. تحلیل هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کینگستون رو در کانادا با هم شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گزارش داد که یک کشتی باری آمریکایی توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی از دست دزدان دریایی نجات پیدا کرده است. اما سخنگوی کشتی باری آمریکایی این خبر را تایید نکرده. آزاده اسدی با جزئیات بیشتر.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد یک کشتی باری آمریکایی را از دست دزدان دریایی در دریای عمان نجات داده است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده است که ناو ایرانی در پاسخ به درخواست کمک که از سوی کشتی آمریکایی مرسک تگزاس در محدوده دریای عمان دریافت کرده، موفق شده آن را از دست دزدان دریایی نجات دهد. کشتی 14,000 تونی مرسک تگزاس به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش توسط قایق‌های مختلف دزدان دریایی محاصره شده بود که روز چهارشنبه توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران نجات یافته است. خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داده است که قایق‌های دزدان دریایی با دیدن ناو نیروی دریایی ارتش ایران فرار کردند و کشتی آمریکایی با تشکر از نیروی دریایی ارتش به مسیر خود ادامه داده است. کشتی باری آمریکایی مرسک تگزاس از بندر فجیره در امارات متحده عربی حرکت کرده و پس از طی جنوب هرمز به مقصد آمریکا در حرکت بود. ساعتی بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری‌های بین‌المللی، مسئولان این کشتی به خبرگزاری فرانسه گفتند کشتی آنها در شمال فجیره در محاصره قایق‌های دزدان دریایی قرار داشته، اما هر گونه کمک از سوی ایران را رد کردند. سخنگوی این کشتی باری به خبرگزاری فرانسه گفته آنها سیگنال یا علائم درخواست کمک فرستادند، اما هیچ جواب و همکاری از سوی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران دریافت نکردند. پیش از این نیروی دریایی آمریکا چندین بار کشتی‌های ایرانی را از دست دزدان دریایی نجات داده بود. آخرین بار دی ماه گذشته بود که یک ناو جنگی آمریکایی 13 ماهیگیر ایرانی را بعد از 45 روز که در دست دزدان دریایی بودند در نزدیکی خلیج فارس نجات داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده به گفته جمهوری اسلامی نیروی دریایی ایران در 3 سال گذشته صدها مورد مقابله با دزدان دریایی داشته است. جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بیش از 3 دهه است که رابطه سیاسی با یکدیگر ندارند.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم شنیدیم.
همه نت زغالیا وی پی ان دارا ای دی اس ال یا فیلتر شده ها تریجیا وایرلسا پروکسی بازا بی زحمت یه لحظه اون مموریتون رو کانکت کنین ببنده. رادیو پسوردا نسخه 91 آپدیت سومو گذاشتیم رو سرور که آپلود شه. آقا بدون باگ یوزر فرندلی اصلا یه وضع شیشه خوردن میاد. فقط نیست حجمش بالاست، اینجا نوشته چند روز ریمینینگ، یه چند روزی مونده. یعنی تو شما این خبر رو به کل فرند لیستتون سند کنین رسیدی تا شیشه خوردن. پس یوزر و یوزر یه گرامی بزن اون دبل کلیک قشنگه رو به افتخارش که از شنبه 6 خرداد با یه کانکشن خفن دوباره آنلاینی.
فصل سوم. وضعیت خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایران، همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. با وجود حکم دیوان عدالت اداری، مسئولان وزارت ارشاد اصرار بر تعطیلی این نهاد دارند. آخرین وضعیت خانه سینما در گزارش بابک غفوری آذر.
در خانه سینما همچنان به روی سینماگران بسته است. آنها در حالی که حکم رفع انحلال نهاد صنفیشان را از دیوان عدالت اداری در دست دارند، اما همچنان در این که می توانند بار دیگر در این نهاد دور یکدیگر جمع شوند با تردید روبرو هستند. روز چهارشنبه در حالی که هیئت مدیره خانه سینما گفته بود به دنبال اعلام حکم دیوان عدالت اداری قصد دارد پس از 5 ماه در خانه سینما را بازگشایی کند، اما در آخرین لحظات با تغییر این برنامه به آسایشگاه جانبازان و معلولان رفتند و در عوض گروهی از افرادی که هیئت هنرمندان حزب الله معرفی شدند با تجمع مقابل خانه سینما به حکم دیوان عدالت اداری اعتراض کردند. آنها که پلاکاردهای علیه خانه سینما در دست داشتند با اسپری پاشیدن به روی تابلوی خانه سینما گفتند اجازه نمی‌دهند این نهاد فعالیت دوباره اش را از سر بگیرد. همزمان مسئولان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بر گفته‌های پیشینشان در قطعی بودن حکم انحلال خانه سینما تأکید کردند و گفتند حتی در صورت لزوم دوباره حکم به انحلال خانه سینما خواهند داد. در چنین شرایطی محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما روز چهارشنبه گفت از روز شنبه اعضای هیئت مدیره در خانه سینما مستقر خواهند شد. او درباره تجمع برگزار شده مقابل خانه سینما موضعی نگرفت، اما از مسئولان وزارت ارشاد خواست به حکم دیوان عدالت اداری احترام بگذارند. مسئولان وزارت ارشاد میگویند دیوان عدالت اداری یک ایراد شکلی به تصمیم وزارت ارشاد گرفته و با رفع این ایراد وزارت ارشاد باز هم بر تعطیلی خانه سینما اصرار دارد. در تحول دیگری نیز منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور روز پنجشنبه به خبرگزاری فارس گفت که انحلال خانه سینما قطعی و لازم الاجراست و دیوان عدالت اداری نمیتواند احکام شورای فرهنگ عمومی را لغو کند. شورای فرهنگ عمومی پیش از این از لغو مجوز خانه سینما به دلیل تغییر اساسنامه‌اش خبر داده بود و حالا دبیرش میگوید مصوبات شورای فرهنگ عمومی را فقط شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند لغو کند و دیوان عدالت اداری اختیاری در این زمینه ندارد. دیوان عدالت اداری ایران روز سه‌شنبه به دنبال شکایت خانه سینما از تصمیم وزارت ارشاد در لغو مجوز این نهاد فرهنگی این تصمیم را نقض کرد. دستور انحلال خانه سینما دی ماه سال گذشته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیر عامل خانه سینما ابلاغ شده بود. در این مدت سینماگران بسیاری به این تصمیم اعتراض کردند و 2000 نفر از سینماگران عضو این تشکل نیز با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با تصمیم وزارت ارشاد اعلام کردند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میریم سراغ قسمت تازه‌ای از برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در اون در هر قسمتش میتونید با یکی از زندانیان سیاسی آشنا بشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
معلم حق و تدریسی و از فعالان حقوق کارگران است. آنقدر تجربه بازداشت به دلایل و مناسبت‌های مختلف داشته که نامش برای بازجویان و ماموران وزارت اطلاعات که حوزه فعالان کارگری را رصد می‌کنند آشناست. مهدی فراهی شاندیز در اردیبهشت ماه سال 88، یک ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، در مراسم گرامی داشت روز جهانی کارگر، در حالی که برای آزادی منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پارک لاله امضا جمع می‌کرد، بازداشت شد. او 9 ماه نخست را در بندهای امنیتی زندان اوین و در شرایطی نامناسب گذراند. ماموران امنیتی وسایل شخصیش را ضبط کردند و همین وسایل ضبط شده یک سال بعد بهانه‌ای شد تا این معلم حق و تدریسی یک بار دیگر طعم بازداشت و زندان و دادگاه را بچشد. مهدی فراهی شاندیز در اردیبهشت ماه سال 89، زمانی که برای بازپس گرفتن وسایل شخصیش به شعبه 8 دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، با ممانعت مقام‌های قضایی روبرو شد. با رئیس دادگاه جدل لفظی کرد و همین درگیری سبب شد تا رئیس دادگاه او را یک بار دیگر به اتهام اخلال در نظم بازداشت کند. مدت زمانی طول کشید تا خانواده این فعال حقوق کارگران بتوانند ردی از او در فهرست زندانیان سیاسی عقیدتی بیابند. مهدی فراهی شاندیز که سایت کلمه او را پسر عموی اعظم السادات فراهی شاندیز، همسر محمود احمدی نژاد، معرفی می‌کند، در شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. این زندانی سیاسی عقیدتی در دی ماه سال 90 برای تحمل 3 سال حبسش به زندان اوین فراخوانده شد. مهدی فراهی شاندیز در اردیبهشت ماه سال 91 اعتصاب قضا کرد. او با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران دلیل اعتصابش را اعتراض به حبس و حصر غیرقانونی رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعلام کرد و خواستار رفع حبس خانگی آنان شد. این معلم حق و تدریسی گفته برای رساندن به گفته او صدای مظلومیت رهبران جنبش اعتراضی به مردم اعتصاب قضا کرده است.
با قسمت تازه‌ای از ملاقات که توسط همکارم آرش حسن‌نیا همیشه تهیه میشه و این بار هم تهیه شده بود، رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. من کیوان حسینی به نمایندگی از تک تک همکارانم که در تهیه این مجله من رو یاری کردند از شما خداحافظی میکنم.